گفتگوی هر روزه با روز با خدا به سجده بر سجاده در گفتگو رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
از شما عزیزان دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده گفتگوی فرهنگی. موضوع امروز این برنامه اطلس فرهنگی ایران و مهندسی فرهنگی.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنین، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام آفریدگار هستی بخش، خالق اندیشه، آن همام بی همتا. با عرض سلام، ادب و احترام حضور شما شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه گفتگوی فرهنگی رو میشنوید. در این برنامه موضوع اطلس فرهنگی ایران و مهندسی فرهنگی رو با مهمانان ارجمند به بحث و بررسی خواهیم پرداخت. امروز افتخار این دارم که در خدمت جناب آقای حجت الاسلام علی رحمانی استاد محترم حوزه و دانشگاه و جناب آقای رضا بیرجندی فعال اجتماعی و پژوهشگر حوزه فرهنگ باشم. در واقع همونطور که در جریان هستید، اقداماتی که در عرصه فرهنگ و سیاست‌گذاری فرهنگ در کشور صورت می‌گیره پیرو تصمیمات و برنامه‌هایی هستش که شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت یک سند مشخص، سند نقشه مهندسی فرهنگی، اون رو تنظیم کرده و مطابق این سند برنامه‌های مختلفی مد نظر هستش که یکی از جنبه‌های اون در لحاظ اجرایی شدن سیاست‌های فرهنگی که دغدغه ملی هست، بحث اطلس هست. اطلس وقتی صحبت از اون میشه در واقع ویژگی‌هایی داره که قاعدتاً ما در این برنامه تلاش می‌کنیم این ویژگی‌ها رو معرفی بکنیم و یک تعریف مشخصی از اون ارائه بدیم و شیوه‌ها و دغدغه‌ها و در واقع مسائل مبتلا بهی که از جنبه‌های مربوط به جغرافیای فرهنگی در سطوح مختلف ملی محلی قاعدتاً مطرح میشه به اونها بپردازیم. خب اطلس فرهنگی به همونطور که اشاره شد موضوع محوری بحث ما هست. انشالله بعد از شروع بحث و معرفی دوستان این موضوع رو به صورت جدیتر مورد مداقه و بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد. جناب آقای رحمانی خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگو فرهنگی.
خدمت شما و همه شنوندگان محترمی که صدای ما رو دارن سلام عرض میکنم و مخصوصا در این شب عید، شب زیبای عید قربان، خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم فرا رسیدن عید بزرگ و عظیم قرآن رو.
سپاسگزارم. ما هم همینطور این عید سعید رو خدمت شنوندگان ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنیم. جناب آقای بیرجندی خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگو فرهنگی.
درود بر شما، ممنونم از اینکه بنده رو دعوت کردید.
سپاسگزار.
عید همه هموطنای عزیزم مبارک باشه.
ممنونم. خب همطور که در مقدمه بحث اشاره کردم، ما در واقع سند نقشه مهندسی فرهنگی رو داریم و بعد از اون مطرح میشه یک بحثی که قاعدتا جسته و گریخته بهش پرداخته میشه، بحث اطلس هست. یعنی ما پس از یا حتی پیش از اینکه این سند یعنی مراحل تصویب خودش رو طی میکرد در شورا، میبینیم که بحث اطلس مطرح میشه، خصوصا اطلس فرهنگی، وگرنه که اطلس جغرافیایی خب قدمت بیشتری داره. اطلس فرهنگی خب یک نکته که وجود داره، یک دیدگاه مشترکی در این خصوص وجود نداره و ما میبینیم که از جنبه‌های مختلف به این پرداخته میشه و ما با توجه به ویژگی‌های فرهنگی و قومی که در کشور داریم و این تنوع و تکثر فرهنگی، قاعدتا میطلبه که ما این ویژگی‌ها رو بتونیم احصا بکنیم و برای سیاست‌گذاری به نحو شایسته با اشرافیت و آشنایی به این ویژگی‌ها قدم بگذاریم. جناب آقای رحمانی، موضوع فرهنگ از چه جهاتی قابل اهمیت هستش که ما سیاست‌گذاری فرهنگی رو ضروری می‌دونیم و ملزومات این سیاست‌گذاری‌ها چه چیزهایی هستن که از جمله اون اطلس مطرح میشه؟
خیلی خوب اشاره فرمودید، من به بخشی از اون سیاست ها اشاره بکنم، بعد نیست در از دیدگاه خودم عرض میکنم.
خواهش میکنم.
ببینید، مهمترین چیز در فرهنگ یعنی فرهیخته شدن، رشد کردن. گام اولش تغییره.
بله.
یعنی وقتی صحبت از فرهنگ میشه، قراره که آدم ها رشد بکنن و تغییر بکنن، تغییر به سوی جلو برن و به تعبیر دینی تعالی پیدا کنن، یعنی به یک در مراحل بالاتر برسن، که این رشد که اصل اساسی فرهنگ ما هست و باید بهش نگاه کنیم، باید ببینیم در چه چیزهای امکان پذیر هست. من اولا و به ذات میخوام عرض بکنم که مهندسی فرهنگی بدون این تغییر و رفتن به سوی تعالی امکان پذیر نیست و باید نو شدن رو در اون سلوحه کارهامون قرار بدیم. در ابعاد مختلف باید به اون بپردازیم، از جمله از این که نوآوری تو اینجا خودشو نشون میده، به روز بودن خودشو اینجا نشون میده، نسبت به تمام جوامع بشری باید جلو بیافتیم و پرچم رو به دست بگیریم و در نظر فرهنگ جلو قرار بگیریم. اینا همه خودشو تو اینجا نشون بده. این بعد اول استش که من حالا اگه در فرصت‌های بعدی پیش اومد بیشتر راجع به این قضیه صحبت میکنم
انشالله.
و دوست دارم که دومین بعدم اشاره کنم، بعد از دوستان استفاده کنیم. ببینید، فرهیخته شدن و رشد در یک جامعه بدون اتصال و وصل شدن و ارتباط امکان پذیر نیست. پس دومین رکن فرهنگ ارتباطه، هر چیزی که این ارتباط رو شکل میده و با ارتباط هستش که این رشد اتفاق میفته. جامعه تعریفش پیوندهاییست که بین اعضای اون هست. ما وقتی جامعه رشد یافته خواهیم داشت که اون پیوندهامون پیوندهای قوی، مستحکم و درست باشه. اگه پیوندها غلط باشه، این جامعه رشد نمیتونه بکنه. پس من دو رکن اساسی رو بهش اشاره کردم. رکن اول که مبنای دینی هم داره، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، که درباره تغییر درونی و ذاتی جوامع بود. بعد دوم که خیلی به نظر من یک تایره وسیع از مهندسی فرهنگ ما رو شکل میده، مسئله ارتباطه و اون ارتباط هم ارتباط صحیح، مؤثر و تأثیرگذاره که الله انشاءالله دوستان.
ممنونم. خب جناب آقای رحمانی به نکات قابل توجه شده فرمودید. من در واقع از دل این فرمایش های شما سوالم رو از جناب بیرجندی مطرح میکنم. جناب بیرجندی، یکی از ویژگی هایی که اطلس باید داشته باشه،
دسترسی به اطلاعات متقن هستش. یعنی ما باید داده های مشخصی از اقصا نقاط کشور داشته باشیم که بتونیم بگیم که ما اطلسی رو داریم طراحی میکنیم که جامعه نگر هست و در برنامه‌ریزی میتونیم از اون استفاده بکنیم. ما استانهای مختلفی داریم، قومیت‌های مختلفی در اونها وجود دارن و این تنوع فرهنگی از یک جنبه فرصت هست و اگر درست استفاده بشه قطعا این فرصت رو میتونیم ما بهره برداری شایسته ازش داشته باشیم. اما اگر نتونیم اطلاعات متقن رو طراحی بکنیم، گردآوری بکنیم و بتونیم از اونها به نحو شایسته در سیاست‌ها استفاده بکنیم، قاعدتا این تنوع فرهنگی و تکثر فرهنگی تبدیل به تهدید میشه. این در واقع اطلاعاتی که نیاز داریم از این نقاط مختلف در کشور. حال با توجه به اینکه ما سامانه‌های مختلفی داریم که اطلاعات جمع‌آوری می‌کنن، ما سرشماری داریم در دوره‌های مختلف که این انجام میشه و طرق مختلف دیگه، پژوهش‌ها و نظرسنجی‌ها، شرایط رو شما با توجه به اینکه پیشینه مطالعاتی در حوزه آی‌تی و فناوری اطلاعات هم دارید، چطوری هستش که در کشور آیا ما اطلاعات واحد و مشخصی میتونیم از اقصا نقاط داشته باشیم که در سیاست گذاری از اون به نحو مطلوب استفاده بشه؟ شما چطور این رو میبینید؟
عرض خدمتون که قطعا اطلاعات هست، ولی خب اینکه ما چطور میتونیم به اطلاعات درست دست پیدا کنیم اینش خیلی مهمه. اطلاعات، شما الان کوچکترین سوالی که برای شما توی ذهنتون پیش میاد خیلی راحت تو اینترنت میتونید سرچ بکنید و انواع اقسام اطلاعات میاد، و آیا اینکه اینا درست هستن یا نه، این برای ما جای سوال داره. حالا فرض بگیرید که میخوایم یک اطلسی رو ما در حوزه فرهنگی بخوایم جمع‌آوری بکنیم، این خب قطعا یه کار خیلی سختی هستش که ما بتونیم افرادی رو اول اصلح انتخاب بکنیم برای اینکه سلیقه‌ای برخورد نکنن برای جمع‌آوری این اطلاعات، که مثلا از مطلبی چه بدونم سنتی چیزی خوشش نیومد یهو تو بار اطلس بکنه نکنه، اینا همش هستش. ما بتونیم اول افرادی رو که بدون حاشیه و اینکه شاهد باشن فقط بتونن جمع‌آوری اطلاعات رو انجام بدن،
سوگیری کمتر باشه یا تا نباشه، سوگیری خاصی در
دقیقاً
جمع‌آوری اطلاعات، اینکه
بدون قضاوت بخواد کاری رو انجام بده، قطعاً ما میتونیم به بهترین اطلس دسترسی پیدا کنیم. حتی میتونیم از همین سیستم آی‌تی هم که داریم حتی اطلاعاتی رو داریم که جمع‌آوری شده. این آقایونی که به عنوان جمع‌آوری کننده میتونن انتخاب بشن، میتونن خیلی هم راحت‌تر بیان یه مطالعه رو اینا داشته باشن ببینن آیا درسته یا غلط. اینها هم میتونه به عنوان یک بانکی ازش استفاده بشه. اگر که نه، میتونن خیلی راحت این اطلس رو، بله، به صورتی که عرض میکنم بدون قضاوت اگر درست بشه و پیگیری بکنن، قطعا یه نتیجه خیلی خوبی خواهد داد.
جناب رحمانی، ما آقای بیرجندی هم اشاره فرمودن ما بحث جمع‌آوری این داده‌ها رو داریم و این داده‌ها واقعا اسناد قابل توجهی هستن برای پژوهش‌های بنیادی و کاربردی، میتونیم ازش استفاده بکنیم. یکی از نکاتی که در فقر پژوهش‌ها خصوصا در پژوهش‌های فرهنگی داریم همین اطلاعات پایه هستش، همین داده‌هایی که ما باید داشته باشیم از تعداد خانوارها، آموزش و جمعیت، جنبه‌های جمعیت شناختی اونها و میزان درآمد اونها و موارد مشابه این. اینها در واقع بانک اطلاعاتی باید داشته باشن و قطعا باید نیروی انسانی تربیت شده ای براشون داشته باشیم، یه سامانه‌ای که تعریف کرده باشیم. شما وضعیت پژوهش فرهنگی رو در جامعه ما چطور می‌بینید؟ ما با توجه به این همه دغدغه‌ای که داریم و اگر می‌خواهیم نقشه مهندسی فرهنگی اجرایی بشه و با توجه به اینکه ستاد راهبری هم براش تشکیل دادیم و این در منصه ظهور برسه، یعنی در عرصه عملیات، خب این پژوهش فرهنگی باید یک پشتوانه داشته باشه. شما این وضعیت رو با توجه به اینکه با دانشگاه و نهادهای سیاست‌گذاری حوزه علم و فرهنگ هم در ارتباط هستید چطور ارزیابی می‌کنید؟
عرض کنم که اگر منظورتون از این بحثی که الان پیش اومد در این سطحی که داریم بحث می‌کنیم ظرفیت‌های فرهنگی موجود در کشور ماست
و نحوه کاربستون،
خب نه یعنی شما می‌خواید بگید که فرض کنید ملل مختلفی، حالا تعبیر حالا طلبگی من کردم ملل، یا قومیت‌های مختلفی در کشور ما وجود داره که این قومیت‌ها دارای فرهنگ و آداب و رسوم خاصی هستن، و آیا این رو ما بهش به صورت عمیق رسیدیم و میتونیم از اون ظرفیت
خب ظاهرن حاج آقا میفرمایند من اتاق فرمان که به اذان نزدیک شدیم، بعد از اذان در خدمت شما هستیم، ادامه بحث پی میگیریم.
دوستان عزیز شنونده، به لحظات نورانی و آسمانی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. با هم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید گوش جان میسپاریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإذ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن محمد حسین سعیدیان.
رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان گرامی، خب همونطور که در جریان هستید موضوع مهندسی فرهنگی و در واقع اطلس فرهنگی در کشور رو با مهمانان ارجمند مورد بررسی قرار میدیم. در بخش اول اشاره شد که میشه گفت من به صورت خیلی چکیده‌وار اشاره بکنم بسترهای شناختی که باید داشته باشیم برای مواجهه با فرهنگ و در واقع شناخت فرهنگ و کاربست اقدامات برای سیاست‌گذاری اون و جنبه‌های ساختاری که به صورت مختصر بهش اشاره شد و همچنین نیروی انسانی توانمندی که برای در واقع تامین اطلاعات و پیشبرد اهداف فرهنگی از طریق اجرایی شدن و در واقع مراحل طراحی و بهره برداری اطلس از اون صحبت شد. خب یک ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای مهداد باوج لاهوتی، عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی. صحبت ایشون رو میشنویم، در ادامه همراه با شما هستیم.
مباحث فرهنگی بعد از انقلاب ما یک راه و یک الگو و یک ختمش مناسبی نداشتیم. خب امروز میبینیم بعد از 40 سال بعد از انقلاب، علی رغم اینکه انقلاب ما نظام ما یه نظام فرهنگی، اصل فلسفه انقلاب ما فلسفه فرهنگی بوده، ولی شما میبینید که بیشترین آسیب و ما از مقوله فرهنگ داره به این کشور وارد میشه. خب این میطلبه که ما یک اطلس فرهنگی، یک شرایطی که بتونیم بر اساس اون یک افق بلند مدتتر رو براش پیشبینی داشته باشیم و بر اساس در زمینهای مختلف، حالا مثلا امروز که بحث حجابی که در موضوعات مهمی هست که امروز جامعه ما مطرح هست، ما هرگز یه الگوی مناسب از حجاب در جامعه ارائه ندادیم که مردم بتونن از اون الگوی مناسب بتونن پیروی بکنن. در مجموع حالا امیدواریم که بتونه در اصل ختمش درست و سهیم و با توجه به موالد سنگینی هم که در سال برای مباحث مختلف در بحث فرهنگ صورت میگیره، منتها در کشور ما بحث موازی‌کاری هم ادامه شده در این مورد وزارت ارشاد راه خودش داره میده، نهادهای فرهنگی هر کدوم مسیر خودشون داره میدن، در صورتی که اینا همه باید زیر چتر یک در واقع هدایت کننده باشن که بتونن بر اساس اون هدایت هم هدایت بکنن، هم نهایت بکنن و هم نظارت.
خب صحبت‌های جناب آقای لاهوتی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی رو شنیدیم. خب همونطور که در بخش ابتدایی برنامه هم اشاره کردیم و جناب آقای لاهوتی هم به نحوی به این موضوع توجه داشتن که ما خیلی جست و گریخته و متشدد با فرهنگ برخورد کردیم، حق مطلب در مورد فرهنگ ادا نشده و با توجه به اینکه اشاره میشه دغدغه اساسی نظام فرهنگی بوده، من همون سوالی که خدمت جناب آقای رحمانی داشتم در بخش اول رو مجدد مطرح میکنم. موضوع پژوهش‌های فرهنگی و کاربست اون در سیاست گذاری که ضروری هست و ما با توجه به گستره عظیم فرهنگی در کشور داریم، هم از لحاظ قلمرو جغرافیایی، هم تعدد قومیت‌ها و فرهنگ‌های خورده فرهنگ‌های متعدد، خب میطلبه که ما یک انسجامی برای داده‌ها و پردازش اونها داشته باشیم، این اطلاعات تجمیع بشه برای پژوهش‌ها، از اونها استفاده بشه. یکی از مشکلاتی که جدی که در حوزه پژوهش فرهنگی مطرح میشه فقر اطلاعاتی است و دسترسی به این اطلاعات. خب من سوالم این دقیقاً هستش که در واقع چطور میشه اینها رو در واقع ساماندهی کرد و شرایط امروزی رو شما از لحاظ سنجش ظرفیت و کاربرد اون چطور می‌بینید؟
میخوام عرض بکنم که ما غیر از این که یه وقت هستش که راجع به چیزی میدونیم چیه و داریم راجع بهش